بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله چرا؟ نه قائل به التزام شما در ذمتون، اگر ملتزم نشید که این در ذمه شما هست، شما چیزی به نام کلی ملک دارید الان؟ نه، تصور اون تصور که سمن واقع نمیشه، اون تصور که ملک هم نیست. کی این کلی ملک میشه؟ کلی چه زمان؟ البته ما در این که بیع فضولی در کلی جریان داره یا نه بحثی داریم، ما رو یاد از تنبیهات فضولیه میرسیم انشاءالله بشیم، ولی به صورت کلی میخوام عرض کنم کلی کی یسیر و ملکن لل انسان؟ نمیشه قبل شما تصور کنید، قبل از معامله شما کلی تصور کردید، این نه ملک شماست نه ملک مشتری. چی؟ میدم این که الان 6 تا آبر وانگ دارید یا معینن ملک شماست، معینن هنوز که شما معاملهی که نکردید، نگفتید کدوم رو میخوام سمن قرار بدم، بعد که میگید یکی از اینا حالا سمن واقع میشه. کلیشون شما اونجا الان یه مقدار معینی رو با این 6 تا مالکی شما، اون کسی که مالک 10 خروار، کسی که مالک 10 خرواره اینجا 10 خروار گندم اگه باشه، شما بعدا میخواید یکی رو از این رو بفروشید، میشه کلی فی المعین مثلا، ولی نمیگن شما مالک کلی هستید، شما مالک 10 خروار، 10 خروار کلی نیست که برای شما.
کلیه ذاتی هست.
کلیه چیه؟
کلیه ذاتی در هر
هم هست در دیده افراد محصول. نه، اون کلیه طبیعی های مقدس از این بحثه، در اینکه در خارج باشه یا نه. خب عرض می کنم که رسیدیم به کلام مرحوم محقق ناینی علی الله مقام و شریف در مورد این لا تبه ما لیس اندک. مرحوم ناینی خب ظاهر عباراتشون این است که این روایت رو قبول میکنن، اشکالی که شاگردشون مرحوم آقای خویی دارن که این روایت از سند درست نیست نمیپذیرن، روایت رو تلقیه به قبول کردن و میفرماید این نهی که در این روایت آمده یدلو علی اعتبار المالکیه فی ناحیت المسبب و ان المشتری لا یملک ما باعه الدلال من مال غیره. اولا آمدن خودشون یه بیانی کردن برای لا تبه، میفرماید این لا تبه اصلا نظر به سبب نداره، ناظر به مسبب. مسبب یعنی اگر دلال آمد مال غیر را برداشت به مشتری فروخت، این مشتری مالک نمیشه. میفرماید این لا تبه ما لیس اندک یعنی نه دلالت بر این داره که مسبب محقق نمیشه، اما دلالت بر این نداره که بخواد سبب جریان پیدا نکند و اگر مشتری بعدا مالکش آمد اجازه داد بگیم این ملکیت محقق نمیشه. به عبارت اخرى اگر این روایت لا تبع ما لیس عندک ناظر به سبب بود. خب این دلالت بر این داشت که مطلقا نفی سببیت می کند از بیع دلال. دلالی که مالی رو مالک نیست اگر قامت فروخ به مشتری، این نفی سببیت می کند مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ بعدا مالک اجازه بدهد چه اجازه ندهد. ولی ایشون می فرماید این لا تبع دلالت بر نفی سببیت نداره. لا تبع ما لیس عندک ظهور در این داره که مشتری به وسیله این بیع مالک نمیشه، ظهور در نفی مسبب داره. خب این کلام اول مرحوم نارینیه. با این کلام اصلا این روایت لا تبع دیگه دلالت بر بطلان فضولی نداره. زمانی این تعبیر رو خوب دقت کنید، زمانی این روایت یا نظیر این روایت که برای بطلان استدلال شده دلالت بر بطلان میتونه داشته باشه که ناظر به نفی سبب باشه. خب اینجا مناقشه که در فرمایش ناینی هست کاملا برخلاف ظاهر روایته. به هیچ وجه روایت ظهور در اونچه که شما میفرمایید نداره. ما باشیم و روایت ظهور در نفی سببیت داره. میگه لا تبع، یعنی این رو موجب فساد میدونه بیع ما لیس عندک را. به عبارت اخرى همونطوری که وقتی هم عرض شد بعد از درس، این ما لیس عندک به منزلت العلت، به منزله علت است برای فساد. یعنی چیزی که ملک تو نیست، این عدم الملکیه علتون للفساد. پس مربوط به سبب داره بحث میکنه، نه مربوط به مسبب. لذا اون چه که مرحوم ناینی فرموده این قسمت کلامشون مطلب درستی نیست. خب بعد مرحوم ناینی روایات رو که آورده که حالا هنوز ما بقیه روایات رو ذکر نکردیم، فعلا در این نبوی داریم بحث میکنیم. روایات رو که آورده میفرماد لو سلم، دلالت این روایات بر بطلان فضولی و بیاین این روایات رو حمله بر نفی سبب بکنیم. اما میفرماید ما نمیتونیم این روایات مانع را با روایات مجوزه تخصیص بزنیم، برای اینکه تخصیص فرق بر این است که نسبت عام خاص مطلق باشه. اگر نسبت عام خاص مطلق باشه به این معنا بگیم روایات مانعه، میگه لا تبع ما لیس عندک مطلقا، یعنی چه برای خوده چه برای مالک، سواء اون اجاز المالک ام لم یجز، مطلقا دلالت بر من داره. اما اگر آمدیم روایات مجوزه را گفتیم دلالت دارد بر صحت بیع فضولی للمالک اذا اجاز المالک، میشه خاص. با این خاص میهم اون مطلق رو چه میکنیم؟ مقید میکنیم. ولی ناینی میفرماد همانطوری که روایات مجوز اطلاق داره، روایات مانع اطلاق داره، مجوزم اطلاق داره. ما در روایات مجوزم ازش استفاده میکنیم صحت الفضولی را، چه لنفسه چه للمالک، چه اجازه بده چه اجازه نده. لذا نسبت نسبت تباینیه. او میگه یجوز، این میگه لا یجوز، او میگه یسه، این میگه لا یسه، او میگه یسه خو مطلقا، این میگه لا یسه خو مطلقا. نسبت میشه نسبت تباینی. وقتی نسبت شد نسبت تباینی دیگه این دوتا دلیل از دلیل دیگر ساقط میشه و ما نمیتونیم به هیچ کدام یکی از اینها استدلال بکنیم. اجازه من عبارت ناینی رو بخونم برای شما. اینجا میفرماید بله تعارض، بعد از اینکه تعارض عام مخاص مطلق رو تقریبش رو ذکر میکنه، تقریبش رو عرض کردم در ذهنتون بسپرید، تقریبش اینه روایات مانعه اطلاق داره، میگه چیزی که ملک انسان نیست بیعش باطل است، چه برا خود بایع چه برا مالک، چه مالک اجازه بدهد چه مالک اجازه ندهد. این مطلقا بگیم آقا روایات داله بر صحت، روایات مجوزه میگه اگر بایع مال غیر را برای مالک فروخت و مالکم آمد اجازه داد صحیحه، اگه این باشه مضمونش، این میشه خاص، اون میشه عام، این میشه مقید، اون میشه مطلق، اطلاق و تقیید در اینجا وجود داره، عام و خاص مطلق میشه. اما نایینی میفرد از تعارض به تباین، به چه بیان؟ فَإِنَّهُ لَوْ سُلِّمَ اطلاقُ هَذِهِ الروایات و شمولها لما اذا قصد الفضولی البی للمالک اول نفسه، می فرماد اگر ما بپذیریم روایات مانعه، این حاضر روایات یعنی لا تبه مالک چنجک، روایات مانعه عمومیت داره، اونجایی که شامل میشه اونجایی که فضولی لنفسه بفروشد یا للمالک، من من و عدمه، چه اونجایی که مالک من بکنه چه نکنه، فلا اشکال فی شمول روایات داله علی‌صحة جمیع الاقسام، از اون ورم روایات مجوزم دلالت بر صحت در تمام این اقسام داره، یعنی چه لنفسه چه للمالک، چه اجازه بده چه نده، چه من بکند چه من نکند، لزوم شد تباین. و مجددا نائینی در کتاب هم منیت و طالب جلد دوم صفحه 28 می فرماید به تقریب آخر لو سلم دلالت و ادلت المانعین فتسلیم ها، اگر ادله مانع رو پذیرفتی معناش چیه؟ فتسلیم ها عبارتون عن الاعتراف به اعتبار رضا فی ناحیت الاسباب، معناش این است که در ناحیه اسباب چیزی به این سببیت داره که مالک راضی باشه، لأنه لا معنا لأن ترد هذه الادله فی مقام بیان اعتبار رضا فی المسببات، این روایات نمیخواد رضایت مسبب رو معتبر بکنه، فإن اعتباره فیها لم یکن موردا للتوهم، نسبت مسبب هیچ کس نمیاد بگه ملک مشتری بخواد بشه باید مشتری راضی باشه، این روایات ربطی به اون نداره. فإذا دلت أدلة المجوزين على عدم اعتبار الرضا إلا في ناحية المسببات فبالالتزام تدل على عدم اعتبار في ناحية الأسباب. خوب این قسمت رو دقت کنید، چون این بیان دیگر فنی‌تر هم هست که نائینی داره بیان میکنه. میفرماید ادله مانع که میگه لا تبه ما لیس عندک، میخواد رضایت در ناحیه اسباب را شرط بکنه، میگه بیعی سببیت داره که مالکش راضی باشه، خب این ادله مانعه. البته این بعد از تنزل از اون مطلبی است که اول بیان کردیم، یعنی اول نائینی می‌فرماد ما باشیم الله تبه مالک عندک اصلا نظری به اسباب نداره. خوب اینو دقت کنید خط نشه مطلب براتون. نائینی می‌فرماد این روایت ظهور در مسببات داره که ما هم مخالفت کردیم، گفتیم نه مربوط به اسبابه. خب می‌فرماد حالایی که مربوط به اسبابه، ادله مانعه می‌گوید در ناحیه اسباب رضای مالک معتبر است و الا سببیت معنا نداره. میایم سراغ ادله مجوزه. می‌فرماد ادله مجوزه یه دلالت مطابقی دارد، یه دلالت التزامی داره. دلالت مطابقیش این است که در ناحیه مسبب رضایت اعتبار داره، یعنی اگر بخواد این ملک برای مشتری بشود باید مالک به اجازه بده. اگر این ملکیت بخواد، این مسبب بخواد برای مشتری محقق بشود، نیاز به اجازه مالک داره. می فرماید به دلالت التزامی چه دلالتی داره؟ به دلالت التزامی داره من حیث و سبب، از نظر سببیت رضایت مالک دخالتی نداره، یعنی بیع فضولی سببیتش محقق می شود ولو مالک راضی نباشه. پس ادله مجوزه به دلالت التزامی دلالت دارد بر عدم اعتبار رضا فی ناحیت سبب، ادله مانع دلالت دارد بر اعتبار سبب، و هذا تباین. این شد تعارض، تعارض تباینی. حالا اینجا این کلام مرحوم ناینی با این دقتی که عرض کردیم، پس ببینید مرحوم ناینی دو تا بیان آوردن برای تعارض تباینی، دو تا بیان داره، بیان اول بیان دوم. بیان اول این است که همان اطلاقی که در ادله مانع است، همون شمول و اطلاق در ادله مجوزه است، این به صورت مطلقا نفی می کند، اون به صورت مطلقا اثبات می کند، هذا تباین. بیان دوم اینه، ادله مانعه دال بر عدم، دال بر اعتبار رضا فی ناحیت الاسبابه، که ما تا اینجا باید بگید رو قول مشهور داره اینجا حرف میزنه، چون اصلا خود ناینی ادله مانعه رو رفتی به اسباب نمیدونه. ادله مانعه رو قول مشهور دال بر اعتبار، دال بر اعتبار رضا فی ناحیت الاسبابه. ادله مجوزه با این بیانی که عرض کردیم به دلالت التزامی دال بر عدم اعتبار رضا فی ناحیت الاسبابه، فقط دیگه فی ناحیت المسبب اگر مشتری بخواد مالک بشه باید مالک اجازه بده. حصول الملکیت المشتری متوقفون علا اجازت المالک، ملکیت مسببه. یعنی چی؟ یعنی آقا در ناحیه سبب رضایت مالک دخالتی نداره. پس این میشه تعارض تباینی. چی فرمودید؟ چی آقا؟ حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. این کلام ناینیه. عرض کردم ببینید، حالا من همیشه عرض کردم هر مطلبی رو باید به اصلش هم مراجعه کرد. اینجا مرحوم آقای خویی متاسفانه در کتاب مصباح الفقاهه اولا این بیان دوم مرحوم ناینی رو اصلا بیان نکردن و ذکر نکردن، و فقط اشاره میکنن به همون بیان اول، و به همون بیان اول اشکال میکنن. چی آن؟ نه خیر، یه بیان دومیه. اصلا در اول ظاهر دارم تأکید میکنم بیان اول تباین بین الاطلاقین، اطلاقین بگیم آقا ادله مانعه مطلقا میگوید ممنوعه، ادله مجوزه مطلقا میگوید جایزه، تعارض تباین بین الاطلاقین. اما بیان دوم کاری به اطلاقین نداریم اصلا ما. در بیان دوم مرحوم ناینی اصلا دیگه کاری به اطلاق نداره، یا ادله مانعه رو قول شما مشهور که میگید نظر به اسباب داره، لا تبع ما لیس عندک، آیا دلالت بر این نداره چیزی که ملک انسان نیست بی در این فرد سببیت نداره؟ آیا دلالت بر این نداره اگر بخواد سببیت داشته باشه باید رضایت مالک باشه؟ ادله مانع دلالت بر اعتبار رضا دارد. این یک. میرم سراغ ادله مجوزه. ادله مجوزه چی میگه؟ ادله مجوزه که مشهور قائلن میگن آقا این ادله مجوزه میگه بعد از بیع فضولی اگه مالک اجازه داد، ملکیت داره مشتری حاصل میشه. این حصول ملکیت داره مشتری چیه؟ مصور. به دلالت التزامی میگه خب پس من ناحیت سبب ما مشکلی نداریم، پس اگر رضایت مالک در ناحیه سبب باشین اخلالی به ایجاد نمی کنه. پس ادله مجوزه میگه من ناحیت سبب رضایت مالک اعتباری نداره. هازا تعارضون تباینی
نون.
اون یه احتماله. ببین دعای اهلی هست قبلا عرض کردیم، نه یک احتماله، اون احتمال هم خلاف ظاهره که بیم بگیم از بعض از فقها هم قائل شدن که لا تبع ما لیس عندک، یعنی این طیر در هوا که مورد قدرت شما نیست، این سمک در دریا که مقدور شما نیست، اینو نفروش. بریم بله خب من مسلمان این خلاف ظاهره. چرا؟ چون همین روایت در جواب حکیم ابن حزام واقع شده. حکیم ابن حزام خودش دلال بوده، کارش این بوده کسی مده بوده آفران فرد رو میخوام، خودش هم نداشته، میفروخته به اون شخص، بعد رفته این فرش از مالکش چه میکرده؟ میخریده. چی آبا؟ همین که قدرت بر تقسیم شرط عاقده نه شرط عقد. بالاخره اگر چیزی شما قدرت بر تقسیم نداشته باشید بی باطله، بی باطل است. بله بسید که اگر ثمن معامله معلوم نباشه بی باطله. برای آقایان روشن باشه و فرقش روشن باشه و این حق مرحوم نایینی اینجا ضایع نشه کلامیش. مرحوم آقای خوی قدس سر رو عرض کردم فقط بیان اول رو آوردن، وقتی هم بیان اول رو میارن اشکالی که میکنن اینه، میفرماین اگر ما آمدیم ادله مجوزه را مختص کردیم، گفتم آقا ادله مجوزه اونجاییست که مالک اجازه میده و بیل مالکه، این در جای معنا داره این تخصیص که بیل الفضولی لنفسه متعارف نباشه، در حالی که بیل الفضولی لنفسه متعارفه، مخصوصا در جاهلیت، مخصوصا بین فساق و اهل فجور، اینا مال دیگران رو به عنوان خودشون میفروختن. الان هم در زمان ما همینطوره. خب این جواب، این عین من جواب رسیدم نسبه الفقها آمده. دارید آقای لطیفی عبارت نسبه الفقها رو بخونید؟ عبارت نسبه الفقها رو همین عبارت بله، و اصلا هیچ ربطی به کلام مرحوم نایینی نداره. شما بخونید عبارت رو، البته من نمیفهمم، حالا جسارت نشه یا شما اشتباه در تایپ باشه، مقرری مثلا در اینجا کم نوشته، اونجا که داره فیه جلد دوم بیت صفحه 718 رو بیارید مصباح الفقهاء، عنوانش اینه تخصیص و بله. شما این عبارت رو سرچ کنید، فی ما اذا لم یتعارف فی الخارج بیع و مال غیر النفسه. ها خیلی اون نایینم که ادعا قبول داره و میگه چون وقتی نه مجوزه، بله نایینم که مجوزه هم اطلاق داره، وقتی اطلاق داره تعارض تبایونی میشه، ایشون باید یه جور جلوی رو بگیره، ایشون باید نفی کند این اطلاق در روایت مجوزه را. همین ما اشکالمون اینه، شما باید نارینی که میخواد در بیان اول تعارض تبایونی رو اثبات کنه، اطلاق در روایات مجوزه رو تصفیح میکنه. ایشون باید یه بیانی بیارن برای اینکه این روایات مجوزه و تخصیص بخوره. چون متعارف بوده پس میگه اطلاق داره. ببینید عبارت رو به خدای نتیزید از اون تخصیص بکنید و فیهه نه اینا نیست، این عبارت نیست ها، نه این عبارت. ببینید ایشون عبارتش اینه، آقای نصیریان تو ذهنشون هستید، تخصیص الادلت المجوزه به بالبیع للمالک مع الحقوق الاجازه فیما اذا لم یتعارف فی الخارج بیع مال الغیر عن نفسه مع انه کان متعارفا فی الجاهلیه. خب اگه اینه پس شما دارید اطلاق رو تثبیت میکنید، در حالی که باید در اینجا اطلاق رو شما بیاید از بین ببرید. نه ببینید یه وقتی آقای عاشق میگیم که متعارف اینه، وقتی متعارف این باشه میگیم آقا این متعارف بودن ظهور در این داره که این مردم این فرده، حمل بر اون فرد میکنیم. ایشون میخواد بگه که اون طرفش خارج نیست. این ما اگر بخوایم بیع فضولی از نفسه رو خارج بکنیم باید بگیم این متعارف نیست، در حالی که متعارفه. خیلی خوب متعارفه، پس هم للمالک هم از نفسه رو بخواید هم رو بیارید فاضح و اطلاق. شما باید اطلاق رو از بین ببرید. ایشون در این اشکال اطلاق رو تثبیت کرده، نه اینکه اطلاق از بین برده باشه. نه حالا دقت کنید رو ببینید، این به عبارت ما هم آقای نمیشن مراجعه کنید مصباح الفقهاء. و بعد یه بیان دیگه این مرحوم ایروانی داره، این البته ما دوباره خودمون باید جواب بدیم از مرحوم ناینی، این مطلب رو باید جواب بدیم، اشاره جواب خواهیم داد. مرحوم ایروانی اینشون میگوید که نسبت عام و خاص من وجهه، یعنی روایات مانع از یک جهت خاصه، از همون جهت روایات مجوزه عامه. روایات مجوزه از یک جهت خاصه، از همون جهت روایات مانع عامه. هر کدومشون یه جهت خاص دارن یه جهت عام. ایروانی فرمود ان المنفی فی هذه الاخبار روایات مانع لو کان یلبی لنفسه، اگر لا تبع ما لیس اندک را همونطوری که شیخ انصاری در مفاسد فرموده حمل کنیم بر بیع لنفسه، کانت هذه الاخبار اخص من هذه الجهت اخص، یعنی روایات مجوزه از این جهت که فضولی برای خودش بفروشه یا برای مالک عام، روایات مانع از این جهت که فضولی برای خودش بفروشه خاصه. این یک. اون طرف روایات مانع میگه این بی باطله، چه مالک اجازه بدهد چه اجازه ندهد از نظر اجازه عامه، روایات مجوزه از نظر اجازه چیه؟ بله خاصه. پس ببینید بیان اون خصوص منبش ایروانی شد روایات مانعه، میگه در ظهور در این داره لاتبه، یعنی بی برای خوده، روایات مجوزه میگه چه برای خوده چه برای مالک، روایات مانعه میگه چه مالک، یعنی جهت عام در روایات مالک مانعه رو خواهیم بگید، میگه چه مالک اجازه بدهد چه ندهد، روایات مجوزه میگه نه در خصوص اونجایی که مالک اجازه بده. پس روی این حساب شد نسبت عام و خاص من وجه. خب اگر گفتیم روایات عام و خاص من وجه در ماده اجتماع تعارض میکنند، ماده اجتماعشون کجاست؟ اونجایی که این لنفسه بفروشد و مالک هم چه کند؟ اجازه بده. اینجا مورد اتفاق هر دوست، اینجا روایت مانعه میگه باطل، روایت مجوزه میگه صحیح. پس تأمل بفرمایید رو همین کلام ناینی با این دو بیان و رو کلام ایروانی و ببینید بالاخره نتیجه